بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده قسمت دوم از فصل سوم سلسله برنامه تاریخ بدون روتوش هستید، برنامه‌ای که می‌خواهد بازخوانی بکند نکاتی رو که در مورد تاریخ بوده، چه تاریخ ایران و باستان، چه تاریخ اسلام و روال کار ما از مبحث زرتشت که به اعتقاد و ادعای بسیاری آمیخته است، آیینش و آموزه‌هایش با تاریخ ایران و باستان شروع شد در فصل اول. فصل دوم با بحث هخامنشیان و بحث کوروش و فرزندانش بردیا و کمبوجیه و تا سال اول حکومت داریوش بحث کردیم با شما و نکاتی رو گفتیم و قله‌ای که لازم بود بهش اشاره بکنیم بهش بپردازیم رو پرداختیم و الان هم که دیگه ورود پیدا کردیم به فصل سوم برنامه و قرار هست همون روال رو ادامه بدیم. و علی‌رغم اینکه ما سوال پرسیدیم در فصل‌های قبل برنامه تاریخ بدون روتوش و پاسخ طلب کردیم، پاسخی رو ما نشنیدیم. دیگه میدونید سه تا سوال معروف ما در مورد زرتشت چه هست، سه سوال اساسی که ما مطرح کردیم. خب اون اوایل برخی بزرگواری کردن، خواستن بیان پاسخ بدن از ما بدن عزیز زرتشتی یا دیگران، یعنی سعی کردن که در برنامه تشریف بیارن، نکات خودشون رو بفرمایند. برخی از مبلغین زرتشتی اومدن نکاتی رو گفتن ولی خیلی امیدوار نموندن به اون بحثایی که میخوان داشته باشن و جوابایی که دادن احتمالا برای خودشون هم خیلی قانع کننده نبود. دیگه پیگیری هم نکردن اصلا، حتی دست به انتشارش هم نزدن اون بحثایی که داشتن و پاسخی که مثلا داده بودن به ما رو. ولی همچنان ما منتظریم دیگه. سه تا سوال داریم: زرتشت کی بود، آیا پیامبر بود یا نبود، مفصل در موردش صحبت کردیم، اسناد رو نشون دادیم، اختلافاتی که وجود داره رو نشون دادیم، زرتشت آیا ایرانی بود یا ایرانی نبود، بر اساس اوستا چطوری می‌خواید بگید شما زرتشت ایرانی بوده و خلافش قابل اثباته، با اون مسئله ایران بیش که مفصل به اونم پرداختیم، و اینکه زرتشت کلا کی بود دیگه، شما در مورد هزاری زرتشت هم اختلاف دارید. ما این روال رو ادامه دادیم با بر مبنای همین سه تا سوال پیش اومدیم با شما. فصل دوم همین سوالا رو باز پرسیدیم، برخی ها ناراحت شدن از این سوالاتی که ما مطرح کردیم، گفتن آقا توهین کردید، چه کردید این دیگه، حالا ادعایی که پوچ باشه و پوک باشه خیلی در خور توجه نیست برای ما، از این بعدم شاید بگن و تکرار بکنن، باز اونم خیلی مهم نیست برامون قطعا و طبیعتاً. چیزی که دیده شد عدم پاسخ بود نسبت به این سه تا سوال. تا قسمت‌های آخر فصل دوم من ابراز امیدواری می‌کردم که نسبت به این سوالات پاسخ دریافت بکنیم. خب دیگه فکر می‌کنم دیگه معقول باشه الان ابراز ناامیدی بکنیم، کم کم از پاسخی که نسبت به این سه تا سوال داده نمی‌شود. ولی ما ناامیدی طرف مقابل رو در پاسخ دادن نسبت به این سوالات بیشتر خواهیم کرد و سوالات جدید اضافه خواهیم کرد. امشب با ما همراه باشید که ببینید قرار هست چه موضوعاتی رو مطرح بکنیم. خب قسمت قبل که اولین قسمت از سلسله برنامه فصل سوم برنامه بود، یک گزارشی از آنچه که اتفاق افتاد رو گفتیم، یک سلسله اختلافات و اتفاقاتی که افتاده بود که نشان میداد این 40 تیکه متضادی که در خصوص آیین زرتشت و فقط برهه‌ای از تاریخ ایران میخواهند با هم جمع بکنند و بر اساس اون هویت من ایرانی بسازند کارساز نیست، الا این که تقطیع بشود، سانسور بشود، تحریف بشود و روتوش بشود. با این همه نمیشود بسیاری از اسناد رو منکر شد و در آخر وقتی ورود علمی نسبت به این موضوعات میشود تعارضات و تناقضات نمایان شده و استدلال طرف مقابل رو و روتوش طرف مقابل رو مفتضح میکند و اجازه نمیده که شخصی که میخواد هویت سازی بکند بر اساس توهمات به نتیجه برسد بر اساس اون مبانی که خودشون دارن. اما اینو خوب است بدانید، قبلا هم یه اشاره کردم تو برنامه هم بهش، که عدد 7 برای برخی از زرتشتی ها و برخی از باستانگراها یک عدد خاص و ویژه است. به خاطر همین کتاب اصلا نوشته شده در این زمینه و لیست کرده این موارد رو تحت عنوان 7 مقدس. عدد 7 به عنوان 7 مقدس. کتاب رو اگر خواستید تهیه بفرمایید، انتشارات هیرونبا هم اومده چاپ کرده، انتشارات زرتشتی هست، بزرگوارانش هم با ما حالا باشون در ارتباط هستیم، ازشون کتابای متعددی رو خریداری کردیم و خریداری خواهیم کرد. این انتشارات زرتشتی ها رو ما جز مشتریان ثابتشون هستیم، اولین چاپایی که میاد در مورد کتابایی که در مورد بحث زرتشت و اینا هست و ما مشتری ثابتشونیم. فهرستی رو آورده است و مباحث تاریخی رو مطرح کرده، یک فهرست بلند بالایی از صفحه شماره 91 در مورد 7 در دین زرتشتی دارد. تا در باور عموم مردم و بحث هفت رو مطرح کرده، مثلا حالا عناصری که گاهی تو ذهن شما آشنا هست رو هم بهش اشاره کرده. نمیخوام تو جزئیات این موضوع وارد بشم، اما خب یک عددی رو به عنوان یک عدد مقدس اومدن مطرح کردن تحت عنوان این کتابم هفت مقدس هم براش مثلا نوشته شده، محل توجه بوده این عدد براشون. خب یه هفت مقدس اینجا داشتن، ما هم میایم یه کاری میکنیم. خب بالاخره عدد که در انحصار یک دین و یک مذهب و یک آیین که نیستش که، حالا بر اساس این یه عدد هفتی که مطرح شده است، ما از امشب میخوایم هفت سوال جدید مطرح کنیم. سه تا سوال در مورد زرتشت بود، هفت سوال هم میخوایم به این سه تا سوال اضافه بکنیم. این هفت سوال امشب ما به علاوه اون سه تا سوال میشود 10 سوال. 10 تا سوال به صورت پک کامل تقدیم حضور عزیزان زرتشتی میشه، مبلغین زرتشتی میشه و باستانگراهایی که برای توهمات میخوان هویت برای من ایرانی بسازند. میخوام برم سراغ سوالات. اینو خدمتتون عرض میکنم همین ابتدا. اولا سوالات رو دقت گوش بدید. دوما ما هر پاسخ احتمالی نسبت به این سوالات رو بررسی کردیم. سوما آنچه که ادعا میکنیم در اینجا مبانیش مستندات بر اساس کتیبه های دوره هخامنشیه. یعنی چی؟ یعنی سوالات ما اساسش، حالا خواهید دید، اساسش بر اساس کتیبه هایی که در زمان هخامنشیان نوشته شده است و توسط باستانگراها ترجمه شده است، حتی با ترجمه مختلف بهتون نشون خواهیم داد که چطوری هم تو بحث ترجمه‌اش کار کردیم، بر اساس این کتیبه هاست. یعنی اصل سند وجود خارجی و فیزیکی دارد. حالا این سند یا در ایران است، مثلا در کتیبه بیستون است، یا کتیبه است که در تخت جمشید است، یا اینکه مثلا قطعه است و کتیبه است که در خارج از ایران است متاسفانه و در دست مردم ایران که صاحبان این آثار در تاریخ هستند وجود نداره اینها و خارج از کشوره. اساسی که ما داریم در مورد طرح این سه تا سوال بر اساس کتیبه است. آقا این مورخ گفته اشتباه کرده، اون مورخ گفته دروغ گفته، نه، این دیگه اساسشون اون نوشته هاییست که هنوز هم وجود داره. آنجاهایی که اون مواردی که میخواهند گاهی تردید ایجاد کنه، این روتوش کنن که نه این عبارت به این معنا نیست، به اون معناست، اونا رو هم به اندازه خودش که لازم باشه و بلکه بیشتر از لازم هم توضیح میدیم و برای همونا هم سند میاریم. و میدونید عموما استدلالات ما، استدلال‌های ما بر اساس مبانی طرف مقابله، یعنی میریم سراغ باستانگراها، یعنی میریم سراغ طرفداران اون تفکر، و یا اینکه مطلبی رو میاریم که دو تا چهار تا عقلی بتواند اون رو بپذیره. حالا یک کسی اونجا دیگه نمیخواد بپذیره، باز نپذیره، اون دیگه گردن ما نیست. خیلی از بدیهیات هم ممکنه برخی رو بخوان از روی لجاجت منکر بشن، ما با اون دسته از افراد کار نداریم. ما اینجا با عزیزانی کار داریم که دنبال حقیقت هستن، یا با ما همجهت و همفکر هستند، میخواهند بر استدلال خود بیفزایند، مستندات خودشون رو تکمیل کنند، یا طرف مقابل ماست از لحاظ فکری، حتی تو اینجا، حتی تو فصل 3 میخواد بیشتر تحقیق کنه، بیشتر پژوهش بکنه، حداقل آثار و اسناد رو ببینه، شاید هم 100% حرف ما رو قبول نکنه به هر دلیلی، ولی بخشی از مطالب ما رو میپذیره و اونجایی که نیاز است اصلاح بده در فکر خودش رو اصلاح میکنه. و یه باب هم باز گذاشتیم، هنوز این باب باز است، باب مناظره. باب مناظره رو ما از قسمت اول برنامه تاریخ بدون روتوش باز کردیم و هنوز این باب باز است، برای کسی که صلاحیت و شایستگی مناظره بحث علمی رو داره در موضوعاتی که اون موضوعات هم موضوعات اساسی است که بخوایم در موردش بحث بکنیم و بخوایم گفتگو بکنیم. هنوز این باب بازه، ولی ایستادیم، ولی کسی از اینجا عبور نمی کند، از این در نمی گذرد. حالا چراشو دیگه با خودتون، چرا همچین اتفاقی افتاده و چرا اون اوایل حتی چند نفری میمدن سعی میکردن نسبت موضوعات ما پاسخ دادن، ولی الان دیگه اونها رو نمیبینیم. سوال اول شروع میکنیم، هفت سوال. من سوالا رو که میخونم یه توضیح راجبش میدم، به عنوان اینکه اولین بار داریم این سوالات رو اینطوری مطرح میکنیم در برنامه، یه توضیح مختصر در موردش میدم. در قسمت‌های آینده فصل سوم هرچند به مسائل و موضوعات دیگه‌ای میپردازیم، اما به این موارد هم هر جا لازم باشه بیشتر توضیح میدیم، بیشتر توضیح میدیم. چه بسا یک جلسه رو فقط بگذاریم روی یه دونه سوال و اسناد مختلف رو در موردش مطرح کنیم، چون سوال هم بر اساس سند، بر اساس کتیبه است، بر اساس کتیبه است، اساسش بر اساس کتیبه است. هفت سوال. سوال اول، 1. کوروش بر اساس منشور بابل، همون منشور معروف، بت مردوک رو از خدایان بزرگ دانسته. کوروش بر اساس منشور بابل بت مردوک رو از خدایان بزرگ دانسته، خود را ستایشگر او می داند و فتح بابل را به اراده او نسبت می دهد. خب سوال، آیا می توان کوروش را یک تا پرست دانست؟ دیگه کتیبه به لحاظ فیزیکی وجود داره. افراد مختلفی اومدن ترجمه کردن. آقای عبدالمجید عرفعی به عنوان اولی مترجم از زبان بابلی به فارسی، آقای قیاس آبادی، جناب آقای شاهرخ رزمجو، اینا افرادی هستند که اومدن این رو ترجمه کردن. کتیبه در دست، متنش هم واضحه. بند 26 و 27 از جمله مواردی که ما بهش اشاره میکنیم. پس کتیبه ها و منشورها به صورت کلی مکتوبات زمان هخامنشیان برای ما مبناست. حالا قضیه چیه؟ توضیح مختصر راجع به این سوال. در اون دوره از تاریخ مثل دورهای قبل‌تر که وجود بشر نیاز به این داشت که خالقی رو برای خودش داشته باشه، فطرتش به این سمت میرفت، آمدند اشیا و موجودات مختلفی رو گاهی به عنوان خدا قرار دادند. عمده این اشیایی که به عنوان خدا، به عنوان بت قرار داده میشد، نه همشون، ولی عمده اینها برخواسته از حس نیاز بشر به اون بوده. مثلا اگر خورشید پرستیده میشد، به خاطر این بود که خورشید رو عامل حیات میدونستن، بالا آمدن خورشید رو باعث میدونستن که فعالیتشون رو شروع کنن، کشاورزیشون رو شروع کنن. خورشید که در ماهای از سال بیشتر و مستقیم میتابید، باعث میشد که اینها هم دامداری بهتری داشته باشن، کشاورزی بهتری داشته باشن. اون مسائلی که زمینه ساز این شد که روی بیارن به پرستیدن خورشید. یک سری از خدایان این گونه برای بشر به وجود اومد. یک سری دیگه بر اساس اتفاقات، گاهی تابوهایی بود که این تابوها، توتمهایی بود که این توتمها تقلیص شد. اون بحث خودش رو داره، بحث تاریخ ادیان و به وجود آمدن تفکراتی که در دورهای مختلف شکل گرفت و خدایان مختلف رو پرستیدن. برخی از اینها رو زمین بودن، مثل بت در مکانی خاص قرار می‌دادن، مثل اعراب جاهلی که بت می‌پرستیدن در داخل کعبه. هم متأسفانه این بت‌ها رو می‌بردن و قرار می‌دادن تا اینکه پیامبر اومده و اونها رو پاکسازی کرد از کعبه. برخی از اینها نه، در طبیعت وجود داشتن، اجرام آسمانی بودند، خورشید، ماه، برخی ستاره‌ها مورد توجه بشر در حد پرستش هم قرار می‌گرفت. موقعی که کوروش حمله می‌کند به بابل، نبونید به عنوان پادشاه بابل، بر اساس آنچه که گروهی از مورخین، حتی آقای رزمجو هم به نظر من نظرشون همین بود توی آثارشون آورده بودن، تحت تأثیر اعتقادات مادرش با اون نمادها و بت‌های زمینی که مردم در معابد، یعنی محل پرستیدن بت، باش مواجه بودن مقابله کرد. یکی از دلایلش این مقابله با کاهنان بود و کاهنان هم ضد او شده بودن. بت‌خانه ها رو بسته بود یا بت‌ها رو جمع کرده بود در شهر بابل. کارکاسبیه این روحانیون، به تعبیر روحانی میگم که برای نزدیک شدن به ذهنتون، روحانیون معابد، یعنی اونایی که ارتضا میکردن از قبال بت‌ها رو کساد کرده بود و اونها رو دیگه ناتوان کرده بود. آقای کوروش وقتی که میرود به بابل، درهای این بت‌کده‌ها رو میگشاید، برخی خدایان اونها بت‌هایی که جابجا شده بودن رو به جای خودش برمیگرداند و رسم بت‌پرستی در بابل مجدداً احیا میشود. ما در فصل دو هم توی قضیه یهودیانی که در بابل بودن در این خصوص صحبت کردیم، سری اصلا بهتون نشون دادیم. در بند 26 و 27 آقای کوروش بر اساس منشور بابل هم بت‌ها رو می‌ستاید، بت مردوک رو می‌ستاید و هم حتی تعبیر به پرستش و استغاثه از اونا داره. با تمام اختلافاتی که گاهی بخوان توی ترجمه ها بیارن و اینا، این مسئله کلی و قطعی است، قدر متیقن تمام ترجمه های منشور کوروش است که بوتی به عنوان مردوک برای آقای کوروش داره اهمیت، استغاثه به او میکند، حفظ جان خودش و فرزندش کمبوجیه رو از او طلب میکند و در این حال بت‌کده رو باز کرده و بت‌ها رو به محل خودشون برگردونده است. خب آیا یک همچین شخصی رو شما میتونید بگید موحد بوده یا نه؟ صرفاً یک رفتار صرفاً سیاسی نمود پیدا نکرده این مطلب، یعنی عملاً تجلیل میکند از بت و اون بت‌ها رو میستاید و حتی بر اساس برخی ترجمه ها که به واقعیت نزدیکترن هست، میپرستد بت مردوک را به عنوان یه خدا، حالا خدای منطقه‌ای بوده دیگه. آیا میشود چنین شخصی رو موحد دونست یا نمیشه موحد دونست؟ دیگه بقیه مباحثش دیگه جز فرعیاتش میشه ها. حالا دیگه آقا این اعتقادش چی بوده است، آیا موحد بوده نبوده، آیا نمیدونم پیامبر بخوایم میگیم بوده نبوده، پیرو پیامبر بوده، اینا دیگه تماماً یک عرضهایی است که بر این ذات حمل نمیشود، یک فرعیاتی است که بر این اصل حمل نمیشه. وقتی که طرف اصل و اساس توحیدش زیر سوال برود، دیگه اون فرعیات دیگه اصلا جایی برای بحثش و فرصتی برای بحثش باقی نمیمونه. نکته اول و سوال اول ما، یه بار دیگه سوالو بخونم تکرار کنم برای شما. کوروش بر اساس منشور بابل بت مردوک رو از خدایان بزرگ دانسته، خود را ستایشگر او میداند و فتح بابل را به اراده او نسبت میدهد. آیا میتوان کوروش را یک تاپرست دانست؟ سوال دوم، دومین سوال از اون هفت سوال ما. دو، با توجه به ادعای وجود قبر کوروش در پاسارگاد کنونی، چون یه بحث ما داریم که آیا کوروش در پاسارگاد دفن شده یا دفن نشده، یه بحث داریم که این پاسارگادی که الان هست همون پاسارگادی است که در تاریخ بهش اشاره شده یا نه. اون تاریخ هم که داریم میگیم اونایی که ادعا کردن کوروش در پاسارگاد بوده منظورمونه. و یه کتیبه هم در اونجا گفتن وجود داره که کوروش گفته من کوروش هخامنشی هستم. حالا با اصالت کتیبه ما الان اصلا کار نداره، به هر حال کتیبه ادعا شده و اونجاست و ترجمه کردن. سوال ما بر اساس اون هست و اون قبر هست، قبر منتصب هست در پاسارگاد. با توجه به ادعای وجود قبر کوروش در پاسارگاد کنونی و کتیبه او در این مکان، کوروش دفن شده است، ادعا اینه. ما قبول نداریم ها، ولی مدعیانی که به هر حال گاهی خیلی به عنوان نمادم اونجا رو اون ساختمون رو استفاده میکنن میگن کوروش قبرش در اونجاست. حالا سوال ما چیه؟ در حالی که اوستا دفن مردگان را پتیارگی از جانب اهریمن و گناه نابخشودنی میداند، بر این اساس آیا کوروش فرزندان او و داریوش پیرو اهریمن بودند؟ نسبت این افراد به کوروش هم بر اساس مقبره پاسارگاد معلومه ها، چون بعد از کوروش دفنش کار کی بوده؟ آره اهریمنان که حالا نیومدن به شکل انسانی در بیان، جانشینانش بودن. حالا بگیم اگر بردیا رو دروغین گواماتی دروغین بدانیم یا واقعا بردیا بدانیم، کمبوجیه بوده بعد کوروش و بعد داریوش است که آمده. خب اینها هم طبیعتا اگر بخواید بگید در اونجا دفن شده بعد کار اینها باشد. یا اینکه برخی اصلا اومدن گفتن نه خود کوروش اومد گفت این مقبره رو بسازید اینجا برای من. آقا اینا پیرو به اهریمن بودن یا نبودن اینو باید برای ما کاملا مشخص کنید و واضح بکنید. همینطوری بیایید از یک عکسی اینجوری استفاده بکنید به عنوان یک نماد قبر و اونجا رو بکنید یک نماد برای اسلام ستیزی و اینها، این جوابگو نیست. خب ما اول گفتیم که بر اساس کتیبه ها، بر اساس نوشته های زمان هخامنشیان، حالا ممکنه منشور باشه، ممکنه رویدادنامه باشه و ممکنه به هر حال همین کتیبه های مرسوم باشه، ما بر اساس اینها میخوایم سوالاتون رو مطرح کنیم دیگه. نمونه ای رو ببینیم از همین کتیبه ای که ادعا شده است. این فرمان های شاهنشاهان هخامنشی است که ترجمه ای است از همین کتیبه هایی که در تخت جمشید و جاهای دیگه وجود داشته. جناب آقای نارمن شارپ اومده این رو ترجمه کرده. ایشون میاد در کتابشون صفحه شماره 28 میگوید کتیبه کوروش شاهنشاه هخامنشی در پاسارگاد. کتیبه CM کوروش در مرغاب، دشت مرغاب. کتیبه دو سطری به خط میخی پارسی به روی دو جلد سنگی در کاخهای عمومی و خصوصی کوروش شاه در پاسارگاد که در دشت مرغاب واقع شده اطمینان میدهد که ابنیه و قصور آن محل به امر کوروش احداث گردیده. ایشون که آقای نارمنشاه که اصلا میگه خود کوروش اومده گفته این مقبره رو بسازید و اون ابنیه رو بسازید براش. خب بعد این متن رو میاره کتیبه، این کتیبه مختصری ها، این است متنش هم که دارید دیگه ملاحظه میفرمایید. ترجمه هم کرده است که من کوروش شاه هخامنشی. حالا اینکه چرا کوروش رو اینجا به این عنوان کتیبه و این عبارت رو باید استفاده بکنه، آیا حرف کوروش هست آیا حرف کوروش نیست، اینا بماند به جای خودش. حالا ما به اون مرحله فعلا نرسیدیم. علل حساب میگه ما این کتیبه رو شما ادعا کردید و وجود داره. خب میگید در پاسارگاد هست. البته اون دسته از عزیزانی که تشریف بردن به پاسارگاد و لذت بردن از دیدن یک سری آثار تاریخی، البته بدون توجه به اینکه چه عامل و عواملی باعث ساخت اینها شده است، طبیعتاً میدانن الان این مقبره حال حاضر که ادعا میشه قبر کوروش است با این کتیبه فاصله داره. اینقدر که اونجا خودرو گذاشتن، سوار ماشین میشید میرید اون کتیبه رو، کتیبه منتسب به کوروش هم میبینید و برمیگردید میایید. خب یعنی این نیست که بگید این قبری که الان اونجا قبر منتسب به کوروش وجود داره این کتیبه روش هست یا مثلا کنارشه، نه با فاصله قابل توجه از اونجاست. به هر حال حالا شما گفتید این قبر اونجاست و ما هم میگیم باشه پذیرفتیم. وقتی شما پذیرفتید که کوروش قبر داره و اگر این برداشت ما از حرف آقای نورمن شارپ این باشد که حتی اون بنای منتسب به قبر کوروش هم به دستور خود کوروش ساخته شد، این حرف اوستا رو چه کار میخواهید بکنید؟ در اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه که ملاحظه میفرمایید، بر اساس این برگردان این عبارت در اوستا آمده است، صفحه شماره 662: پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی گناه نابخشودنی خاک سپاری مردگان را بیافرید. بر اساس متن اوستا خاک سپاری مرده کار اهریمنه. آیا کوروش دستور داد اینطوری خاک سپاری بشه؟ آیا فرزندان کوروش بردی و کمبوجیه اهریمنی بودن و دستور اهریمن را اجرا کردن، یا داریوش اهریمنی بود؟ این چی کار میخواید بکنید؟ یا نه میخواید بگید آقا اوستا بعدن جعل شده و این حرفایی که به اهورامزدا و دیگران نسبت داده شده است اینها جعلیاتی است که بعدن اضافه شده؟ اینم یه گزینه پیشنهادی داریم بهتون میدیم، ولی دوست داشتید بیاید در موردش صحبت بکنیم، بحث بکنیم با هم دیگه. یه نکته دیگه هم من براتون ذیل همین بگم. جناب پروفسور هایدماری کوخ در کتاب از زبان داریوششون که میدونید کتاب ارزشمندی است حقیقتاً، چون ترجمه الوهی از دوره هخامنشیان رو آورده، ایشون در کتابشون میاد تحلیل هم میکنه روی متن‌ها. اینم کتیبه هم اینجا روی جلد کتاب چاپ شده که البته خیلی دیگه ساده نیست پیدا کردن این چاپ این کتاب در بازار، پی دی افش هست بگیرید بخونید مطالعه کنید. صفحه شماره 333 ایشون میگوید: آداب و رسوم کفن و دفن. یافته‌های فراوانی حکایت دارد که ایرانیان عصر هخامنشی مردگان خود را دفن می‌کرده اند. دفن مردگان تنها دلیل قابل استفاده علیه این برداشت است که هخامنشیان زرتشتی بودند. خیلی صریح و واضح با نص کتاب اوستا تعارض داره و تضاد داره. اینکه کسی رو بخواید شما قبر رو تعیین کنید و بعد بگید که این زرتشتی هم بوده است. این دوتا سوال. حالا صبر بکنید یه مقداری فضا انشالله مستعد بشه، برخی از آقایون اگه خواستن بیان جواب بدن، ببینید که موضوعات که مطرح میشه بشه صورت و بشه شکل خواهد بود. سوال سوم. سوال سوم، اینو دقت بکنید، اینو دقت بفهمید. خشایارشا فرزند داریوش خواست پادشاه هخامنشیه، ایشون هم کتیبه داره، کتیبه ایشون هم ترجمه شد، حالا درست زیاد بهش دقت نمیشه ولی برای ایشون هم کتیبه داره. یه کتیبه ای داره که من جلسه اول بهش اشاره کردم، حالا کتیبه یا رساله ضد دیو، کتیبه ضد دیو. چی گفته ایشون؟ چون میدونید تا زمان خشایارشا ظاهرا عبارت دیو و این همین واژه‌ها توی آثار قبلی چه آثار منتسب به کوروش و اینها وجود نداره. در زبان داریوش هم ما پیدا نکردیم، کسی دیده بود بیاد نشون بده، ولی در کلام داریوش این عبارت دیده شده. اگه کسی خواست بیاد جواب بده نسبت به این مسئله، بگه آقا ما فلان جان در فلان کتیبه همین رو دیدیم. سوال شماره 3: خشایارشا به عنوان یک پادشاه هخامنشی در کتیبه ضد دیو معابدی که در آن بت پرستیده می شده را دیودان یا دیوکده و معتقدین به آن را دیو پرست می نامد. با توجه به منشور کوروش، آیا او یعنی کوروش دیو پرست و گشاینده دیوکده ها بوده است؟ سند ببینیم با هم دیگه. یک کتیبه رو ما داریم بهش اشاره میکنیم. اول بریم عبارت والتر هینتس رو ببینیم که آقای پرویز رجبی باستانگیر هم اومده است این کتابشون رو ترجمه کرده، داریوش و ایرانیان. کتاب جدی حقیقتا در مورد بحث تاریخ هخامنشیان و تمرکز بر بحث داریوش، و بعد و قبلش هم خب طبیعتا اشاره کرده اون تاریخ رو. صفحه شماره 366 این کتاب جناب والتر هینتس ایشون چه می نویسد؟ این خدایان در نظر کوروش و داریوش دیو به حساب نمی آمدند، خدایان متفرقه اون بت‌ها، اما برای خشایارشای جزمندیش وحشتناک دیو بودند. خشایارشا همان گونه که در فصل اول دیدیم، منظورش طبیعتا فصل اول کتابشونه دیگه، معبد مردوک در بابل را دیودان نامید و آن را با خاک یکسان کرد و در بیانیه شکوهمند اعلام کرد که دیوها نباید پرستش شوند. آقای خشایارشا به اون معابد گفته دیودان و دیوکده و کسانی که قائل به این دیوها بودن، این دیوها رو میپرستیدن رو دیو پرست میدونست. والتر هینس از کجا دیده همچین کتیبه ای رو؟ کی گفته؟ بتونشون میدید. مشکل نداره. کتاب کتیبه های هخامنشی که برگردان اون عبارات توسط پیر لوکوک انجام شده و خانم نازیلا خلخالی زیر نظر دکتر جالا آموزگاری که ازشون دعوت کردیم برای گفتگو در برنامه تشریف بیارن، این کتاب چاپ و منتشر شد. همون کتابی که تحریفات و تغییراتی درش رخ داده بود فصل دوم در موردش توضیح دادیم. چه میگوید؟ صفحه شماره 310 این کتیبه رو میاره از خشایارشا. بعدن مفصل لازم شد در مورد همین کتیبه من توضیح میدم. نکته هم زیاد است در این گونه موارد، در این گونه تعارضاتی که در مورد اعتقادات و مباحث هخامنشی وجود داره. و در میان این مردمان یکی از آنها بود که پیش از این دیوان را ستایش می‌کردند. آنگاه به خواست اهورامزدا دیوکده را خراب کردم و ممنوع کردم که دیوان ستایش نشوند. در آنجا پیش از این دیوان ستایش می شدند. من اهورامزدا رو ستایش می کردم. چه دیوکده ها کی به وجود اومده بوده؟ این دیوکده ها کجا بوده؟ این دیوپرست ها کیا بودن؟ فاصله ای بین به قدرت رسیدن خشایارشا و داریوش وجود نداره. آیا این دیوکده ها همان معابد بابل نیست که به دست کوروش باز شد؟ و آیا منظور از دیوپرست نمیتواند برای نمونه صاحب همان منشور در بابل باشد؟ سوال داری میپرسیم دیگه؟ خواستید بیاید سوال کنیم بحث کنیم. ترجمه دیگه هم هست از این، من بخوام بهتون نشون بدم یه ترجمه دیگه هم از همین کتیبه هم با هم ببینیم که دیگه خیالتون راحت بشه. آقای نارمن شارپ هم ترجمهشون رو ببینیم که آمده فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی رو ترجمه کرده و آقای نارمن شارپ می‌بینید نویسنده این ترجمه هست بر اساس اون کتیبه ها. ایشون میاد کتیبه خشایارشا شاهنشاه هخامنشی مکشوف در تخت جمشید XPH بند 5 و در میان این کشورها جایی بود که قبلا دیوها پرستش کرده می شدند. پس از آن به خواست اهورامزدا من آن معبد دیوها را خراب کردم و اعلان نمودم دیوها پرستش کرده نخواهند شد، جایی که قبلا دیوها پرستیده می شدند. این هم یه ترجمه دیگه. دیوکده ها کجا می شود؟ دیو پرست کیه؟ این سوال سوم ما بود که با هم دیگه عباراتش هم دیدیم. عبارات مورد استناد ما هم مشخص بود. در کجای منشور کوروش بحث بازگشایی معابد، بازگرداندن بت‌ها وجود دارد؟ بند 34 و 35 از منشور. لازم شد اینم نشون میدم دوباره ترجمه‌شو. من نمیخوام وقت گرفتش، میخوام این 7 سوالم رو حتما کامل کنم و از همین الان مخالفین تماس بگیرن. ما الان سوالات رو داریم تکمیل میکنیم و همین قسمت ان شاءالله من 7 سوالم مطرح میکنم. بله بگم 3 سوال قبلی میشه 10 سوال. مخالف تماس بگیره قطعا استقبال میکنیم، ولی موضوعات قراره بیشتر و جزئیات بیشتری هم بهش بپردازیم. نقطه شروعشه. 4 بر اساس رویداد نامه نبونعید، نبونعید پادشاهی بود، آخرین پادشاه بابل بود قبل از فتح بابل توسط کوروش و هخامنشیان. اینا رویداد نامه داشتن، یعنی کاتبانی داشتن که اتفاقاتی که می افتاد در بابل رو و در اون سرزمین های اطراف رو مکتوب می کردن. یکی از رویداد نامه هایی که باقی مونده رویداد نامه معروف رویداد نامه نبونعیده که این رویداد نامه ترجمه هم شده است. ما استناد اونجاست. بر اساس رویداد نامه نبونعید کوروش در اوپیس کشتار راه انداخت و سیپار را غارت کرد. با توجه به این مستند تاریخی آیا فتح قلمرو نبونعید بدون جنگ و غارت بوده است؟ توضیح داریم در این مورد. اوپیس کجاست؟ در شمال بابل. سیپار هم در همون منطقه است. متنی که باقی مانده است از بخشی که باقی مانده است از رویدادنامه نبونعید برگردانهایی دارد، ترجمه هایی دارد. ما میگوییم که بر اساس این ترجمه ها و بر اساس متن این رویدادنامه کاملا واضح و مشخص است که هم شهر اوپیس کشتار را افتاده شد، راه انداخته شد توسط کوروش در شهر اوپیس قبل از فتح و قبل از ورود به شهر بابل، حوزه تمدنی داره بابل، قبل از ورود به چهار دیواری بابل، اینطوری بگم بهتون، این هم جزء منطقه بابل هست و تصریح داریم که اصلا نظامیان بابل هم رفته بودن به شهر اوپیس. حالا اینکه اون را مردم بودن در اوپیس، نظامی ها بودن، چی بودن، به هر حال کشتاری را افتاد، اونا را در موردش بعدا توضیح خواهیم داد. نکته این است که تصریحی که در این رویدادنامه آمده است میخواد مورد تحریف برخی قرار بگیره، طبیعتاً تا اونجا که بتونیم اجازه نمیدیم. آنچه که قبل از بقیه مترجمین رخ داد و مورد اعتبار قرار گرفت و یک ترجمه ثابت و یک ترجمه دانشگاهی شد، همون چیزی است که آملی کورت برداشت کرد و ترجمه کرد از رویدادنامه نبونعید. بعدن اونهایی که ادعا میکردن نه فتح بابل کلن منطقه بابل و منطقه اوپیس و اینها رو میگن، اصلا نه از اینجا ایرانی ها هخامنشیان سربازان بلند شدن رفتن اونجا، همون گفتن بفرمایید کشور ما دو دستی تقدیم حضورتون میکنیم، به استقبالشون اومدن، دیدن خب این رویدادنامه نبونعید و چیکارش میخوام میکنم، یک سند تاریخی به این مهمی اومدن، این سری کارها کردن و دست بردن در جهت دیگه به ترجمه و حتی تحریف که من به وقتش بهتون نشون میدم چه اتفاقی افتاد در این ترجمه. یک ترجمه همون ترجمه آملی کورت خیلی واضح و سریع‌تر از دیگران آمده است، بحث کشتار در اوپیس و غارت سیپار رو مطرح کرد. آقای رزمجو و آقای بادامچی تحت تأثیر ویلفرد لمبرت هستند، کسی که آمد یک به هر حال خوانش نوعی رو خواست در مورد اون بخش اساسی از رویدادنامه نبونعید بیاره در مورد اتفاقاتی که افتاده. من به وقتش دونه دونه اینا رو بهتون نشون میدم که چه اتفاقی افتاده و برداشت‌ها چی بوده و چه ادعایی مطرح شده. برخی ها که اصلا اومدن گفتن اینجا منظور کوروش نیست که، در مورد کوروش اصلا این نبونعیده، یعنی کوروش وقتی حمله کرده اومده در اون منطقه، در منطقه اوپیس، اینا قیام کردن علیه نبونعید، نبونعید هم کشتار رو انداخته، یعنی نبونعید به حکومتش حمله شده، بعد دشمن خارجی داره میاد به سمت مرکز حکومتش، این هم داره مردم خودش این سمت میکشه، بعد آخرش هم خودش فرار میکنه به بابل. حالا دیگه توضیحات تا این سمت رفت. آقای شروین وکیلی میاد این احتمال رو میخواد تقویت بکنه. آقای عرفعی بر اساس این عبارت که تحت تاثیر اوپنهایم هم هستن اینها، یعنی اون برگردانی که اوپنهایم داشته، آوردن این بحث رو مطرح کردن، لو اوپنهایم، آقای شروین وکیلی، آقای عرفعی و نقلی هم از آقای شهبازی در این زمینه وجود دارد که حالا تحت تاثیر اون برگردان ظاهرا بودن. اینا رو مفصل به جاش لازم شد میام دونه دونه نشون میدم عبارت که چه بوده است. چند تا مسئله هم داریم در مورد اینجا، اینکه مثلا لفظ داکو در اونجا در اون رویدادنامه به چه معناست، نیشو منظورشون چیه، اون عبارت نیشویی که در اونجا آمده قضیه چیه، آیا مردمن اینا، آیا اینا سرباز و سپاهی و نظامی بودن، چی بودن، یعنی نهایتش باید بپذیرن که این کشتاری بوده است، مثلا نظامی ها رو کشتن بعدم غارت شدن، طبیعتا اون نظامی ها منظور از غارت نیست که اون نظامی غارت شدن، اون رو داره میگه. حالا در موردش توضیح میدیم، من فقط میخوام تیتروار این مسئله خدمتتون عرض کنم. و مسئله سوم در کنار داکو و نیشو قضیه مرجع ضمیر او در این کتیبه است، میخوام اینو عرض بکنم. اونهایی که گاهی ما خود سوال مطرح کنیم تصور میکنن مثلا جوابی دارن، میخوام اینو مطرح بکنم، نه اینا کار شده است و ان شاء الله ارائه هم خواهیم داد، ولی باز خواستید تشریف بیارید با هم بحث و گفتگو بکنیم. میریم سراغ سوال پنجم، 5 از 7. خب سوال پنجم، بر اساس منشور کوروش ادعا می شود بابل در زمان نبونعید کوروش رو پذیرفته. مردم بابل رو داریم میگیم. منشور کوروش بند 17 و بند 23 از ورود خوش و به هر حال مسالمت آمیزی به منطقه بابل، به معنی اون چهار دیواری شهر بابل، نه منطقه حوزه و تمدنی بابل و پیسا، اینها اصلا کلا جدا بحثش. منشور کوروش داره میگه در بند 17مش و در بند 23مش که با خوشی و سلامتی و اینها مردم بابل پذیرفتن ورود کوروش رو. بر اساس منشور کوروش ادعا میشود مردم بابل در زمان نبونید کوروش رو پذیرفتند، اما در زمان داریوش همان مردم به پیروی از فرزندان نبونید چند بار علیه هخامنشیان قیام کردند، که یک بارش قطعا به ادعای دفاع از فرزند نبونید بوده. چه اتفاقی یا اتفاقاتی باعث نارضایتی مردم در بابل شده بود؟ آقای کوروش میاد در سال 539 پیش از میلاد بابل رو فتح میکنه. خب میگه مردم هم خیلی استقبال کردن، اومدن در اون منطقه بابل خیلی خوب بود، مثلا میپذیریم، مردم هم اومدن استقبال، جنگ هم نشد، غارت سیپار هم نبود، کشتار اوپیس هم اصلا نبود، اومدن اونجا. حدود 9 سال آقای کوروش در قید حیات بعد از فتح بابل، حالا یک دورهای خودش مستقیم حکومت بکند، یک دورهای به کمبوجیه بسپارد به عنوانی که حاکم و شاه اون بابل باشد، یا به فرزند دیگرش بسپارد، اونش رو اختلافی کار داره. به هر حال اون 9 سال در قید حیات کوروش. بعد از کوروش هم که در بابل عموم مورخین به معنای کثرت در زمان حال حاضر دارم میگن، عموم مورخین، مورخین حال حاضر در کتابای تاریخی این گونه آمده است که کمبوجیه شده بود حاکم بعد از کوروش. حالا یه بحثی در مورد بردیا داریم که شاید بردیا در بابل بوده، آیا در بابل بوده یا جای دیگه بوده که بعد داریوش رفت کشتش، اونم میذاریم کنار، صرف نظر میکنیم. به هر حال دست بابل فتح میشود در 539 پیش از میلاد، 9 سال در قید حیات است، حدود 9 سال خود کوروش در قید حیات، بابل در دستشه، در تحت تسلط و تصرفشه. بعد از کوروش هم کمبوجیه یا بردیا در بابل هستن، کمبوجیه دیگه معروفش مشهور این است، کمبوجیه حاکم بابل میشه. خب تا اینجا آیا دشمن بیرونی آمده، آیا اتفاق خاصی افتاده؟ نه، از قبال بابل هم میرود کمبوجیه مصر رو فتح میکنه. بعد از کمبوجیه هم که نهایتا با یک فاصله خیلی کمی داریوش میشود شاهنشاه اونجا و بابل هم میاد تحت تسلطش، حالا با اون داستانی که هرودوت آمده است گفته در مورد به قدرت رسیدن داریوش، و بقیه هم ناراحت شدن، مثلا گفتن چرا گفتید اینطوری به حکومت رسیده داریوش، نمیدونن که منشأ مشروعیتش اصلا همون داستان اسبش و اینجور چیزا بوده. حالا من یه بهانه پیدا میکنم دوباره سه بار چهار پنج بار دیگه اون عبارت رو ایشالا میخونم. چه اتفاقی افتاد در این سالها، در این چند سال، در چند سال محدود، این 16-17 سال چه اتفاقی افتاد که مردم بابلی که این گونه رفتن به استقبال کوروش به ادعای منشور، همینها قیام میکنن بر علیه داریوش حداقل دو بار بر اساس کتیبه 20 و یک بارش که دیگه مستقیم میگه که اصلا به ادعای این بود که مردم اومدن پشت کسی قرار گرفتن، گفتن فرزند نبونعیدم، یعنی پادشاه قبلی، گفتن خدا پدر اون پادشاه قبلی رو بیاورده، و قیام سنگین، نه اینکه بیان مثلا چهار تا شعار بخوان بدن برن، نه، کشته شدن اینها، داریوش اومد اینها رو کشت، براساس خود گفتهای داریوش دوباره قیام کردن، حداقل دو بار قیام کردن، قیام جدی داشتن. چه اتفاقی افتاده بود که مردمی که اینقدر راضی بودن، نسل که دیگه عوض نشده بود که، 30-40 سال هم نگذشته بود حتی، یهو نسل عوض شده، نه، چرا مردمی که اینطوری کوروش رو پذیرفتن بعد جلو داریوش اینطوری قیام کردن؟ چی دیده بودن؟ چه اتفاقاتی افتاده بود اونجا که این شخصی که میاد، حالا بر اساس، من الان میخوام زمانم ذخیره بشه، اشاره میکنم فقط سندش رو، بر اساس کتیبه 20 ترجمه نارمن شارپ ستون 3 بند 14، بر اساس ترجمه لوکوک بند 49 تا آخر بند 49 50-51 دو بار قیام میکنن مردم بابل علیه داریوش. اتفاق چی بود افتاده؟ و اون آدرسایی که من خدمتتون عرض کردم بر اساس اونها کی قیام میکنه؟ ارخه. آقای داریوش میگه یه ارخنامی قیام کرده، میگفت که من کیم؟ من اسمش ارخه بود، ولی میگفت من چه کسی هستم؟ من نبوکدنچره هستم، که نبوکدنچره یا بختالنصر دوتاش هم ترجمه کردن. این کی بوده؟ پسر نبونعید. چه اتفاق افتاد در بابل؟ چطوری حکومت کرده بود که مردم اینطوری قیام خونین و کشت و کشتار اتفاق افتاده در بابل برای مقابله با داریوش. مشکل از کی بوده؟ داریوش بوده سال اول اینطوری قیام کردن علیهش، فرزندان کوروش بوده که کوروش اینو حداقل کمبوجا رو مستقیم به عنوان جانشین خودش گذاشته، یا مشکل خود کوروش بوده، رفتاری که از خود کوروش دیده بودن، یا همه اینها با هم بوده. این نبوکدنصره چرا اومد؟ شما که آیه داریوش میگید این ارخنامی بود دیگه، ارخه دروغ میگه، من نبوکدنصره پسر نبونیدم. چه فضایی رو ایجاد کرده بودید که مردم اومدن پشت سر پادشاه نبونیدی که شما میگید خیلی ظالم بود؟ البته آقا نبونیدم آدم درستی نبوده، نه از لحاظ اعتقادی، نه از لحاظ عدالت اجتماعیش، نه یه چیزی نبوده که قابل دفاع باشه. ولی میگم چه اتفاقی افتاد در دوره هخامنشیان که مردم یه نفر اومد گفت من پسر اونم، گفتن خب باشه ما بیاد قیام بکنیم علیه داریوش، اونم دو بار حداقل، و اونطور خون و خونریزی و کشتار عجیبی که راه افتاد و خود داریوش هم بخشایش رو ثبت کرد. این سوال پنجم ما خیلی واضح، خیلی صریح و خیلی شفاف بود. این سوال پنجمی که ما خدمت شما پرسیدیم چند جای کتیبه هم در کتیبه 20 اونم که ما چون فصل قبل خواندیم، الان من دوباره نمیخوام سنت رو نشون بدم، به این مسئله اومده اشاره شده و بهش پرداخته شده. اما سوال ششم ما، سوالو میخونم در موردش توضیح میدم. بر اساس کتیبه 20 بخش بزرگی از آریایی ها یعنی سکاها اصلاً اهورامزدا را قبول ندارند و همین باعث حمله نظامیان داریوش به آنها و ایلامیان یا خوزیان شد. با توجه به این اعتقاد آیا می توان آنها را زرتشتی و طرفدار هخامنشیان دانست؟ ماساگتا یک گروه و قومی بودند از سکاها که البته بر اساس هرودوت به عنوان نزدیکترین مورخ به دوره کوروش، ماساگت ها بودن که کوروش رو کشتن. ماساگت ها کی هن؟ بخشی از سکایی هن و سکاهان و در منطقه سکاییه. سکاها کی هن؟ سکاها آریایی هن. حرفشون چی بود اینا؟ اون تصویر بیستون اگر نگاه بکنید سمت راست تصویر، یک شخصی است که یک کلاه تیزی هم داره، سکاهای تیز خود. اینها گفتن آقا ما اهورامزدا رو قبول نداریم، داریوش هم قبول نداشتن. داریوش بهشون حمله کرد، باشون جنگید، بخش زیادی از اونها هم کشته و اسیر کرده، از بین برده. پس بخش زیادی از مادها در اون زمان، منطقه کمی نبوده سکاییه، بخش عمده از ببخشید از که خدمتتون، مادها منظورم آریایی ها بود، بخش زیادی از آریایی ها در اون زمان که در منطقه سکاییه بودن و همین سکاها بودن، نه اهورامزدا رو قبول کرده بودن نه داریوش رو قبول کرده بودن. این مسئله منحصر در اینجا نیست تا بماند بحث در این که ایلامی ها آیا آریایی بودن یا نبودن، اختلافاتش و چه گفته شده، اما آنچه که مسلمه ایلامی ها، ایلامیان یا خوزیان، دو سه جور این تعبیر شده و ترجمه شده، ایلامی ها یا چون آقای قیاس آبادی میگوید خوزیه، تو پرانتز می نویسه ایلام، آقای شارپ میگوید خوزیان، بله آقای لوکوک میگوید ایلامیان، اون بخشی از کتیبه 20 رو که اینا اهورامزدا رو قبول ندارن و داریوش بهشون حمله میکنه، درگیر میشن و جنگ میشه. سکاییه به عنوان آریایی ها، بخش عمده ای از جمعیت آریایی ها به عنوان یک گروه معروف و مشهور آریایی، اهورامزدا رو قبول ندارن، داریوش هم قبول ندارن و داریوش با اینا میجنگه. خوزیه یعنی خوزیان و ایلامیان یا ایلامیان، اینا را هم اهورامزدا را قبول ندارن و داریوش با اینا می جنگه. حالا بماند این که آقا اون موقعی میگن آقا آزادی دینی گذاشته شده بود، چه شده بود اون موقع آزادی گذاشته شده، هر کسی هر اعتقادی داشته باشه، صراحتا داریوش داره میگه من با اینا جنگیدم چون اهورامزدا را قبول ندارن. اون متوهمینی که اومده بودن گفته بودن نه قبل از اینکه الله اسلام بیاد اصلا جنگ دینی ما در مورد خدا و اینها نداشتیم. این ادعای خنده‌دار داریوش داره میگه من با اینا جنگیدم چون اهورامزدا رو قبول نمیکردن. سوال رو دوباره بخونم براتون ارتباطش مشخص بشه دقیق. بر اساس کتیبه 20 بخش بزرگی از آریایی ها یعنی سکاها اصلا اهورامزدا رو قبول ندارند و همین باعث حمله نظامیان داریوش به آنها و ایلامیان یا خوزیان شد. با توجه به این اعتقاد آیا میتوان آنها را زرتشتی و طرفدار هخامنشیان دانست؟ ببینید هر کسی که اهورامزدا رو قبول داره رو نمیتونیم لزوما بگیم زرتشتی بوده، ولی هر کسی منکر اهورامزدا بشود رو میتونیم بگیم قطعا زرتشتی نبوده. واضح دیگه صحبت. اگر کسی زرتشتی باشد باید حداقل اهورامزدا رو قبول کرده باشد، ولی هر کی اهورامزدا رو قبول کرد نمیشه بگیم لزوما این آدم زرتشتی بوده در تاریخ، چون اسم عامتری بوده اهورامزدا تا اینکه بگیم فقط خدای زرتشت بوده. سکایی بخش از آریایی ها میگن ما اهورامزدا رو قبول نداریم، ایلامیان و خوزیان هم همینو میگن، یعنی نه اهورامزدا رو قبول دارن نه داریوش رو. خب این تکلیف گروهی از آریایی هاست، چجوری میخواید اینا رو با هم دیگه جمع بکنید؟ این مشخصه که بخشی از آریایی ها به صورت جدی نه زرتشتیان و نه هخامنشیان رو به صورت خاص داریوش رو قبول دارن، کوروش هم قبول نداشتن طبیعتاً، و اون دیگه بر اساس گزارشه، ولی این دیگه بر اساس متن کتیبه است که داریوش رو قبول ندارن. نشون بدم بهتون اسکن، یکی دو تا اسکن نشون بدم در همین بخش. اتاق فرمان مخالف تماس گرفت لطفاً به من بفرمایید. آره ممنون، صدا منو دارید دیگه؟ آره خدا خیرتون. مخالف تماس گرفت لطفاً به من بفرمایید. من یه دونه دیگه سوال مونده، این سوال ششم هست، اینو میگم بهتون بعد میخوام بریم سراغ تماس ها. آره میخوام بریم سراغ تماس ها. البته یه توضیحی هم داشتن در مورد خود کوروش و به قدرت ولادتش و اینها چی بوده، اونم میخواستم براتون بخونم. خیلی خوب، بریم سراغ تماس ها ان شاء الله. میخوام چون قسمت اول اصلا تماس نگرفتیم، دوست دارم که تماس هم داشته باشیم امشب. مخالف تماس بگیره دیگه، اینجوری نیست که بگید مثلا امشب حالا تماس نگیریم جواب ندیم تموم میشه برنامه تاریخ بدون رو توش، که تاریخ بدون رو در شبکه ولی از در جای دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. ولی تو راحت سنگر هر زمانی ممکنه عوض بشه، ولی خط ما مشی ما عوض نمیشه. حالا میخواد 4 نفر رو بردارید برن با فلان آدم صحبت بکنن، 2 نفر زنگ بزنن بگن حالا بیاد متوقف کنین این کار رو، اینا ما قانع نمیشیم با اینجور کارها. ما جواب بدید بس دیگه، برای چیزی که میخواید جواب بدید. سوالات خیلی سوالات شفاف واضحه، جواب علمی بدید ها، جواب بدید، جواب علمی بدید. یه صحبتی یه حرفی رو پرتاب بکنید، یه چیزی رو بگید همینطوری، اونم آمیخته با توهین که نماد گفتار و کردار و پندارنی که برخی از مدعیانه زرتشتیگریه، اون نه منظور اون جواب چارچوب داره علمی. و اینم بگم همینجا قبل از اینکه اصلا نشونتون بدم، ما اینجا 7 سوال گذاشتیم، بله اون 3 تا سوال میشه 10 تا سوال. چه اتفاقی میفته اگه این سوالات رو جواب بدید؟ هیچ چیزی از ما کم نمیشه، یعنی نه اعتقاد ما ضربه میخوره، هیچ اتفاقی نمیفته. فلذا روی علمیت این سوال ها ما داریم تاکید میکنیم، این که سوال ها رو جواب بدید هیچ اتفاق خاصی نمیفته. بگم اتفاق بعدیش چیه؟ مثلا 7 سواله، شما مثلا یه دونه از این سوال ها رو جواب دادید، اصلا خیلی عالی مستند علمی منطقی اومدید جواب دادید، ایرادی نداره. ما اون یه دونه سوال رو که حذف میکنیم، یه سوال جدید دیگه از بانک سوالاتمون بهش اضافه میکنیم، چون سوالات دیگه هم داریم نیاوردیم. آره همینجور تو فایل ورد که من الان دارم مقابلم هست همون سوالات هست بقیشون. ببینید این که آقا سکاها چی بوده قضیهشون، اعتقادشون چی بوده، بریم باز نگاه کنیم ببینیم که قضیه به چه شکله. ملاحظه کنید این اسکن رو، کتیبه های هخامنشی پیر لوکوک، آقای پیر لوکوک اومده است کتیبه های هخامنشی رو که اسکن رو خدمت ترجمه کرده زیر نظر دکتر جالا آموزگار، هم خانم نازیلا خلخالی اومده است و ترجمه کرده است عبارات آقای پیلوکو که برگردانی است از متن کتیبه ها. اینجا صفحه شماره 255 داریوش شاه میگوید، چه میگوید؟ این سکائیان از خائنان بودند و اهورامزدا را نمیپرستیدند. من اهورامزدا را میپرستیدم، به خواست اهورامزدا من با آنها چنین رفتار کردم، همان گونه مرا کام بود. اهورامزدا نمیپرستید، مجبورتون میکنیم اهورامزدا بپرستید. باز اسکن بعدی رو ببینید، باز همین ترجمه است، همین کتیبه 20 از ترجمه نارمن شارپ. خب ایشون هم میاد کتیبه داریوش کبیر شاهنشاه هخامنشی در 20 دی بی داریوش در 20، ایشون هم آمده است همین مطالب رو آورده و همون بخش رو ترجمه کرده، بند 5 از این ستون. داریوش شاه گوید آن سکاها بیوفا بودند و اهورامزدا از طرف آنها پرستش نمی شد. من اهورامزدا را می پرستیدم، به خواست اهورامزدا هر طور میل من بود همون طور به آنها کردم. اهورامزدا نمی پرستید؟ اون ور دنیایی لشکرکشی می کنیم میایم سراغتون. تسامح دینی دارید، دم از تسامح دینی تو این دوره ها می زنید؟ عجیبه. خب این حالا دو نمونه هم از ترجمه در مورد بحث سکا. آقا خوزیه یا خوزیان یا ایلامیان چی بودن؟ از کجا آوردید آقای حسین این رو؟ حالا آقای قیاس آبادی بماند، عرض کردم آقای قیاس آبادی هر دو عبارت رو به نحوی آورده است. آقای قیاس آبادی در ترجمه که داشتن ایشون آمده خوزیه رو آورده، خوزیان رو آورده، خوزیه رو آورده و ایلام رو داخل پرانتز آورده. ولی آقای باز پیرلوکوک رو مراجعه کنین، چون عمده ترجمه کتیبه های هخامنشی همیناست که در خدمتتون معرفی می‌کنیم و نشون میدیم. ترجمه نازیلا خلخالی زیر نظر دکتر ژاله آموزگار، چقدر اسمش رو تو این برنامه ما میاریم، ایرادی هم نداره، احترام براشون قائلیم از لحاظ بحث علمی در بخصوص موضوعاتی مثل اصول شناسی. صفحه شماره 254 داریوش شاه میگوید این ایلامیان از خائنان بودن. اینجا گفته ایلامیان و اهورامزدا را نمیپرستیدن، من اهورامزدا را میپرستیدم، به خواست اهورامزدا من با آنان چنین رفتار کردم چنان که مرا کام برد. خب اسکن بعدی تصویر، بله ملاحظه کنید، آقای نورمن شارپ که آمده فرمانهای شاهانه هخامنشی رو ترجمه کرده است. ایشون هم باز میاد در اون منطقه‌ای که ایشون تعبیرشون اینه که خوزیان بودند، در اون منطقه میگوید داریوشا گوید آن خوزیان بی وفا بودند و اهورامزدا از طرف آنها پرستش نمیشد. اتاق فهمیدید مخالف تماس داریم؟ آها خب موافقن، باشه انشالله تماس هم بگیرید. من اهورامزدا را میپرستیدم، به خواست اهورامزدا هر طور میل من بود همون طور با اونها کردم، هر جور دوست داشتم برخورد کردم. خب اتاق فهمید یکی پشت خطه که نقد داره، حالا سراغ نقدشون میریم. من برم سراغ فایلم رو نوشتم رو ببینید، مشکلی هم نداره، سوالمون رو آوردیم مطرح کرد. سوال بعدی هم سوال هفتم بخونم بریم سراغ تماس ها که اون بحث کوروش هم شاید نمیرسم یادار، چون شاید بحثش مفصل بشه. سوال هفتممون، مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمده است، چند صد لوح و کتیبه از زمان هخامنشیان، بخشش بر دیوارنگاره هایی که الان در داخل مرزهای ایران است وجود داره، بخشش در خارج از ایران است متاسفانه، و یک سری کتیبه ها که مثلا از تخت جمشید بردن و یک سری نوشته ها که از مکتوبات که از تخت جمشید بردن، برای مثال پروفسور هاید ماریکوخ اومده بود اونها رو تحلیل و ترجمه کرده بود، که دکتر پرویز رجبی اومده بود این کتاب از زبان داریوش رو به زبان فارسی، حرفای پروفسور هاید ماریکوخ رو اومده بود به صورت کتاب درآورده و منتشر کرده، که من اسکنش هم امشب نشون دادیم به شما. زیادن، کم نیستن مکتوباتی که از دوره هخامنشیان داریم. آیا هر آنچه که دوره هخامنشیان بوده تا الان کشف شده؟ نه نشده، ولی ما داریم میگیم تا الان، تا اینجا که تعداد کشفیات دوره هخامنشیان کم نیست واقعا. مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمده است، اما تا کنون هیچ نامی از زرتشت و اوستا، حالا نگید اوستا بعدن جعل شده به اسم اهورامزدا و زرتشت نوشته شده، گاتاها و بخشای دیگه، در آثار آن زمان دیده نشده است. به کتاب مقدس زرتشتی هم اشاره نشده، یعنی به کتاب آسمانیشون، حالا اون مکتوب بوده یا نبوده بحث دیگری است. این بی‌توجهی چگونه با ادعای زرتشتی بودن هخامنشیان قابل جمع است؟ بابا شما میگید حکومت هخامنشیان زرتشتی بودن، بخیر که میگن کوروش هم زرتشتی بوده، کمبوجی هم زرتشتی، بعدی هم زرتشتی، داریوش هم زرتشتی، اینا همه رو گفتید زرتشتی بودن، این همه مکتوبات از اون دوره باقی مونده، یه دونه اسم زرتشت پیامبر آسمانیشو نباید بیاد توش؟ اصلا پیامبر آسمانی نه، فکر کن یه متفکر میدونستن زرتشت رو، در نهایت ببین چقدر دارم راه میام توی استدلال، یه آدم بزرگ میدونسته، یه دونه اسم نیاد ازش، ما چیش پیش که هیچی معلومی تقریبا راجع بهش، این همه اسمش تکرار شد در سلسله نسلشون آوردن، یعنی چیش پیش محل استناد قرار گرفت و تفاخر شد به اون نسل و نسبش، ولی زرتشت محل اعتبار نبود که آقا زرتشت بزرگ ما پیروش، حالا بگن آموزگار بود یا بخوام بگم پیامبر و نبی بود و چه بود. آقای حسینی جایی هم داریم گفته باشه که اصلا نیومده؟ خب اولا که نیومده، کسی میگه اسم زرتشت اومده در کتیبه‌های دوره هخامنشیان به خصوص در زمان کوروش و در زمان داریوش و کمبوج و بردیا، بیاد به ما نشون بده، مشکلی نیستش که، ما نهایت گفتیم سوالمون جواب داده میشه، یه باب جدیدی برای پژوهش باز میشه، ببینیم اونجا چی بوده، بس به چه شکل به چه صورت، یه سوال دیگه جایگزین میشه. اینا ببینید روششناسی تاریخ دکتر احمد پاکتچی، کتابی منتشر شده حالا مجموعه درس گفتارهای درباره روششناسی تاریخ از آقای دکتر احمد پاکتچی، در این کتاب حالا کلام خود آقای دکتر پاکتچی یا تحت نظارت آقای دکتر پاکتچی مطلب به این شکل آمده. صف مقدمش دیگه همون ابتدای کتاب در مقدمش، گاهان زردشت. آقای پاکتی ابراز تعجب میکنه و میگوید خیلی عجیب است که در کل کتیبه های تاریخ باستان مانند بیستون، نقش رستم و غیره هرگز نام زرتشت برده نشده و این خیلی معنادار است. یعنی چی؟ آقای پاکتچی، آقای دکتر پاکتچی، یعنی چی؟ یعنی آنها اصلا زرتشت را نمی شناختند. نام اهورامزدا بارها برده شده اما نام زرتشت به عنوان پیامبر در این کتیبه ها نیست. سوال من واضح شد، مشخص شد. زرتشت کجاست این کتیبه ها؟ چرا نیست؟ چرا نیست؟ هفت سوال به علاوه اون سه تا سوال، 10 تا سوال کامل خدمت شما تقدیم شد. حالا ما با این سوالات دیگه کار داریم. حالا ما با این سوالات کار علمی داریم، بحث داریم، گفتگو داریم در موردشون. عرض کردم برای بعضیش ممکنه من جلسه جداگانه اصلا بگذارم، یه سری اسناد رو بخوام بیام بهتون اینجا نشون بدم، بعدش بحث بکنیم، اشکالاتی که ممکنه وارد بشه خودمون جلو جلو بگیم، جوابش هم عرض کنیم خدمت شما. یه میام برنامه کوتاه چند ثانیه‌ای می‌بینیم، برمیگردیم میریم سراغ تماس‌ها که فرمودن منتقد داریم. حالا مخالف هنوز تماس نگرفته، منتقد داریم، با ما همراه باشید. سلام مجدد خدمت شما مخاطبین عزیز و گرامی. مخالف تماس نگرفته تا الان، یه مقدارم شاید زمان ببره، یک هفته فرصت دارن دیگه برای هر کدوم از سوالاتم، یه روز کامل میخوان وقت بذارن، میتونن هفته بعد هر هفته سوال بخوام میام جوابشو بفرمایند برای ما. اما بریم سراغ تماسی که فرمودن ایشون منتقدن، بخاطر منتقد بودنشون اولویت داده شده که تشریف بیارن. آقا فرنیان سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد حسینی،
حال شما خوب ان شاء الله؟
قربون شما.
اولین مخاطبی که در فصل سوم روی خط تشریف آوردید،
باعث افتخاره برام.
بزرگوارید آقا خدمتتون هست.
استاد من سوالی داشتم که عرض شد که در برخی از گزارشات تاریخی با توجه به وقایع مختلفی که اتفاق افتاده خیلی با اطمینان و قطعی روایت تاریخی مطلوب خودتون رو ارائه میدید و از بقیه روایت ها نام میبرید، مثل روایتی که در مورد مثلا مرگ کوروش، چگونگی مرگش هست که 5 تا روایته، و یا همینطور مثلا روایتی که ما در مورد پاسارگاد داریم که یه پاسارگاد میگن که نزدیک دره خزره، یه پاسارگاد که میگن همین پاسارگاد فعلی، یا یه مقبره‌ای که میگن ظاهرا دختر کوروش هست.
بله.
در سطح تاریخ باستان خیلی از این مسائل در اصل روایت‌های پراکنده است که در مورد هر کدومش نمیشه قطعیت آورد، یعنی که بر اساس احتمال نمیشه یک موضوع رو زیر سوال برد. ولی شما مثلا میگه که نه قطعا مثلا کوروش هخامنشی توسط ماساگت ها کشته شده، اینو اگر میشه پاسخ
خب دوستان رو خط تشریف داشته باشید. ببین شما فرمودید که من میگم 5 تا روایت در مورد مرگ کوروش هست، ولی شما اومدید اون گزارشی رو گرفتید که توسط ماساگت ها کشته شدن، درسته؟
بله بله.
این که من این گزارش رو چند بار بهش اشاره کردم و آوردم حرف درستیه که من واقعا اشاره به این گزارش کردم، اما از نظر شما میپرسم، از دیدگاه خود شما میخوام یه گفتگو بکنیم با هم. خب و استفاده میکنم و مطلبتون حقیقتا من این رو خدا شاهده از دیگه مجبورم، خدا شاهده از باب تأخیر و اینها نمیگم، واقعا میخوام گفتگو بکنیم با هم، یه جایی هستش مثلا من اشتباه میکنم، وظیفه‌ام بیام اصلاح بکنم. خب با این رویکرد من دارم اینو خدمتتون میپرسم، هیچ ابایی هم ندارم اون مبانی که خطا کردم در موردش رو بیام درست بکنم و اصلاح بکنم. این گزارشی که آقای هرودوت آورده، من از محل اعتباری به عنوان قرینه باش مواجه شدم، قطعیت که نیست، نه من گفتم همیشه هر وقت گفتم بر اساس گزارش هرودوت، که آقای هرودوت نزدیکترین مورخ به آقای کوروشه، درسته؟ و هرودوت مورخی است که ارادت داره به کوروش، یعنی هم کسی که مطالب کتاب تاریخ هرودوت رو بدون بخواند میفهمد که همچین وضعیتی بوده، هم برخی اومدن صراحتا تصریح کردن که اصلا هرودوت دوستدار کوروش نه تنها بلکه شیفته کوروش هم بوده است، یه همچین تعابیری که همچین معنی ازش برداشت میشه. حالا من اولویتم رو دادم بر اساس گزارش این تاریخ، خب بین 5 تا گزارش به قول شما 5 تا گزارشی که هست، حالا شما بفرمایید چه دلیلی داره که من نظر این مورخ رو که نزدیکترین مورخ به زمان کوروشس رو کنار بخوام بذارم برم سراغ یه گزارش دیگه؟ یعنی آیا شما یک دلیلی برای اولویت دادن نظر دیگه دارید یا خیر؟
خب اینو نمیشه گفتش که آخه فقط روی این، آخه چون قطعیت نمیشه گذاشت، چون ما کار تاریخی میخوایم کنیم و حقیقت یابی میخوایم بکنیم.
بله من به عنوان یک مسئله 100% قطعی تاریخی نمیگم واقعا، یعنی استناد من به حرف هرودوته. حالا هرودوت اصلا راست گفته یا دروغ گفته باشه، هرودوت اصلا واقعا همینو تو کتاب خودش گفته باشه اون زمان یا نه بعدن دستگاری شده باشه.
من که امروز فرمودین
اجازه بدین اینو بگم، یه نکته در مورد این مسئله بگم. من به خاطر فقدان منبعی که بخوام اولویت بدم به منبع هرودوت دارم این رو میخونم، صرفا همینه. خیلی روک بهتون بگم، نزدیکترین آدمه به زمان هخامنشیان و کوروش و این گزارش رو آورده و با یه سری قرائن هم جور در میاد. البته اگر خواستید بعد توضیح میدم، با یه سری قرائن و شواهد، نه بیانه، نه چیز مسئله قطعی که مخیم خدمتون عرض کرده باشیم. این از این. نکته بعدی، خب حالا میفهمید که آقا چند تا گزارش در مورد پاسارگاد هست. میشه قدیمی ترین گزارشی که بگوید کوروش دفن شده در پاسارگاد و پاسارگاد هم همین پاسارگاد رو توصیف کرده باشه مان کیه؟ دارید شما؟ حالا اگه خواستید شاید دم دست نداشته باشید، نمیخوام اینجا خدای نکرده یه زمان ممکن از من یه سوالی بپرسید سندش مثلا دم دستم نباشه. آیا دارید سندی رو در موردش صحبت بکنیم با هم؟
نه من سندی در دست الان ندارم.
خیر، حالا جلسات بعد اگر دوست داشتید بیارید من خوشحال میشم.
نه من خودم محققم اصلا چیزی رو صحه نمیذارم، ولی خب مثلا همین سوال پاسارگادی هم که شما امروز فرمودید همینطوره. پاسارگاد رو نه من خب شما چه ظاهرا رفتی و دیدون جای کلیپی هم ازش منتشر کردید، شما اونجا قطعیت جلوی آرامگاه کوروش همین رو گفتید، گفتید که این کوروش مقبره منتسب به کوروش، البته منتسب به کوروش هستش در این که شک نیست، ولی خب نمیشه
کاملا سوال بود. قطعا مقبره منتسب به کوروشه، ابر کوروش. خود شما خدا خیرتون بده، خود شما همینو فرمودید، یعنی داشتید میفرمودید نکته و کلام رو نقل قول میکردید ذهنتون رو همین رو تایید کرد. حالا ایراد کار ما بس چی میشه؟
بله
خدا خیرتون بده. خب دوست داریم ما بیانی صحبت بکنیم، حتی یه انتقاداتتون میدونید برای ما ارزشمنده، ارزشمنده. کسی که دغدغه‌اش رو بخاطر وقتتون رو گذاشتید، تماس گرفتید، اومدید روی خط، برای ما ارزشمنده. اینا رو مطرح بکنید و اجازه بدید در خلال این صحبت‌ها و رفت و برگشت و استدلال‌ها مخاطب به حقیقت برسه. ولو حقیقت اصلا حرفی 100% مخالف اعتقاد من و دیدگاه من و یا حتی رویکرد من باشه ها. و مخاطب بفهمه. من به نظرم این گفتگوها خوبه. بازم تشریف بیارید آقا فرنیا.
بله چاشوخه خیلی ممنون محبت کردید. چاشوخه
بزرگواری خواهش می‌کنم. آقا فرنیا فرصت دادیم به شما صحبت بکنید دیگه کامل.
بله
بعضی از این آقایون میگن که نه اونجا بیایم اینجوری بحث نمیشه بکنیم، اصلا قطع میشه صدا رو فلان
دیگه. نه من خیلی راحت تماس گرفتم، نه مسئله نبود،
الحمدلله خدا رو شکر. ان شاء الله موفق باشید، بازم دوست داشتید تشریف بیارید در برنامه، نکاتتون رو بفرمایید. ممنونم از شما.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. اتاق فرمان مخالف نداریم؟ مخالف اصلا مخالف وجود نداره الان تو تماس ها. آره منتقدم نداریم، یه ذره مخالف هم باشه کسی ما قبول میکنیم بیاد نکات خودش رو بگه، اونم پیدا نشد. خیلی خوب، بله بسیار خوب، بسیار خوب. ما را خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه هم، البته اگر مخالف میومد شاید امشب میشد یه کاری بکنیم، یه کنداکتور رو جابجا کنیم، رفتار اینچنینی که بشود صداش رو به صورت کامل شنید. ما یک نکته رو گفتیم در جلسه قبل، لازم بود تکرار بکنم، دو تا نکته رو تکرار میکنم چند دقیقه که باقی مونده. یکی درخواست ما از سرکار خانم ژاله آموزگار بود که اگر دوست داشتن در برنامه تشریف بیارن با هم دیگه بحث کنیم، گفتگو بکنیم، نظرات خودشون حداقل بفرمایند. نکته دوم این بود که ما عرض کردیم که جناب آقای شیرین وکیلی اگر دوست داشتن در برنامه میتونن تشریف بیارن. آقای شیرین وکیلی نکاتی در صحبتشون هستش که قابل تأمل، قطعا همه صحبتشون رو به عنوان اعتقاد ما قبول نداریم، در شیوهشون و روششون و عباراتشون نقد داریم، ولی خب در خور تأمل گاهی نتیجه گیری هاشون، حالا چه بپذیریم چه نخواهیم بپذیریم، پژوهشی ارائه دادن به صورت مکتوب ایشون، حالا گروه زوربان اندیشکده زوربانشون، اینها دوست داشتن ایشون هم میتونن تشریف بیارن، اصلا نخواستن با هم دیگه بحث متقابل بکنیم، نکات خودشون رو بفرمایند بعد تشریف ببرن، در همتش هم خیلی خوبه. و یا که نه اصلا یه جای صحبت بکنن به صورت ویژه اگر خواستن ما پخش بکنیم حتی تایمش به برنامه ما بخوره دیگه، یعنی مدت زمان صحبت ایشون به اندازه باشه که ما میتونیم توی برنامه پخش بکنیم و طبیعتاً کل زمان برنامه رو نگیره. خواستم برام بفرستن اصلا جای دیگه صحبت کرده بودن، ما اینجا پخش میکنیم در برنامه، در موردش گفتگو میکنیم، نقد میکنیم، اونش هم میپذیریم. بحث بعدی که خیلی مهمه، هفته قبل عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم با حال ادبیات دیگه و شیوه دیگه خدمت شما، آخر برنامه هم شده ولی لازمه که اینو به خدمتتون عرض بکنم، مخالفم نداریم، این است که مخالفن ایشون بیان روی خط. آقای دماوندی از گرگان، سلام علیکم. من نکته خودم رو متوقف میکنم به احترام ایشون. که آقای دماوندی، سلام علیکم و رحمت الله. صدای منو دارید؟ آقای دماوندی، صدای ما رو تاپم بسله. صدای منو دارید؟
الو، سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
ببخشید، ما یک مسئله‌ای داشتم آقای مستعین.
بفرمایید آقا، بفرمایید آقای دماوندی.
الان میگن در کتاب طبری، تاریخ طبری، اومده امام علی دو قوم یهودی رو آتیش زده.
خب
خیلی از این باستانگراها استناد می‌کنن به همین شبهه که اگر جنایت کرده امام علی، شما هم دو قوم یهودی آتیش زده.
خب روی خط تشریف داشته باشید. اتاق فرمان تصویر لپتاپ منو نشون بدن. تاریخ طبری، ما می‌خوایم این سراغ کتاب خود کتاب تاریخ طبری. این آقای طبری تو کتاب تاریخشون چی گفته راجع به شیوه و منششون؟ تاریخ الرسل و الملوک، آقای طبری 224-310 جلد چهارم کتابشون. ایشون میاد مثلا در مورد یک سری کتاب متعدد این رو دارد، میگه چی؟ میگه در این سال، یعنی منظورم فلان سال هست، یک ذکری شده است و گزارشی است در مورد ابیذر رضی الله عنه و معاویه و اشخاص و معاویه ایاه و من الشام الی مدینه. ایشون آقای طبری تو کتابشون میاد میگه که، حالا ارتباطشون میگم با این پاسخ من چیه، میگه که این دلیل یاد شده که چیه ها، کره تو ذکر رو اکثر. من دوست ندارم بگم چی شد. این آقای طبری، این یه جا. جاهای دیگه کجاست؟ اول ما منش این نویسنده رو که بهشون استناد میشه رو ببینیم. اما الواقدی، در مورد واقدی مطلبی رو میاره، فانه میگه ذکر کرده است در مورد قضیه عثمان رو، خلیفه سوم اهل سنت رو، چه مسائلی پیش آمد. میگه منتها من در مورد ذکر برخی از اینها کراهت دارم، نمیگم چی شد. میدونم چی شد، آقای طبری میگه میدونم چی شد، نمیگم چی شد. با جای دیگه قال ابو جعفر رحمه الله، حالا از نقل از خودشون، که این یه منشی است در برخی از کتب بوده، توضیحش بماند چرا اینجا گفته ابو جعفر رحمه الله. میگه ما ذکر کردیم بسیاری از اسبابی که باعث شد این جنگ ها اتفاق بیفته، قتال اتفاق بیفته، ولی در مورد برخی از اونها و بسیاری از اونها اعراض میکنیم. آقای طبری با جای دیگه میگه این مکتوبات و نامنگاری که بین اینها شده بود، این مشخصه چی بوده، ولی من نمیخوام بگم چی شده بود. واقعیت رو میدونم، آقای طبری داره میگه، میگه واقعیت رو میدونم، نمیخوام بگم چی شده. این چند نمونه از کتاب تاریخ طبری. آقای طبری، من هم در اون کتاب، در درس منبع شناسی تاریخیم تو دانشگاه در موردشون توضیح دادم مفصل، صوتش هم به نظرم اون جلسات منتشر شده، هم یه برنامه‌ای که ما داشتیم در مورد قضیه مظلومیت امیرالمومنین چند سال قبل بود، صراحتاً گفتم آقای طبری در مباحث اعتقادی صرفاً بخوایم به کلامشون استناد کنیم قابل اعتماد علیه عقاید شیعه نیست. آقای طبری کسی است که میگوید اگر کسی شیعه امیرالمؤمنین باشد باید کشته شود. این عبارتشون رو اهل سنت آوردن، حالا با یک اختلاف اندکی، من لن یقول ان ابوبکر و عمر امام هدا یقتل یقتل، یا یقتل یقتل یقتل، حتی استوتیپ و توبه دادن نداره، یعنی میگوید شیعه امیرالمؤمنین باید کشته بشه. به حرف چنین مورخی که استناد بشود علیه امیرالمومنین، حالا هر گزارش که میخواد باشه، در هر موضوعی که میخواد باشه، بخواد استناد بشود، قطعا قابل تأمله که آقا ما شک بکنیم نسبت بهش و تردید بکنیم. اگر بیاییم بگوییم که آقای شیخ مفید در الارشادون گزارش رو آورده، که میدانید گزارش شیخ مفید در الارشاد یک گزارش مسند نیست که ما بتونیم حتی سندش رو بررسی بکنیم، اونم به کنار، یعنی به صورت مجزا اگر ما بخوایم به کتاب الارشاد مراجعه کنیم برای اثبات چنین اتفاقی، اصلا سندی ذکر نشده که بخوایم رو بپذیریم یا بخوایم در موردش بررسی بکنیم، بحثی رجالیش رو مطرح کنیم. فلذا اینو گفتم که فردا نیان بگن آقا طبری گفته، مثلا شیخ مفیدم یه اشاره بهش داشته. نه، شیخ مفیدم گاهی در کتابشون، هرچند کتاب الارشاد کتاب مفیدیه، ولی مطالبی آورده که از مورخین قبل از خودش آورده است. اون هم به مبانی کلامی بر قرینه سایر روایات بر قرائن تاریخی گاهی مورد سنجش واقع میشه. کتابش الارشاد حالا توضیحات بماند، فکر کنم همون دوره منبع شناسی هم من در مورد الارشاد مفصل توضیح دادم. فلذا آقای طبری اصلا منبع خوبی نیست بخوان بهش استناد کنن علیه شیعیان. اگر با اهل سنت بخوان بحث بکنن، صحبت بکنن، برن سراغ اهل سنت این سوالو مطرح کنن آقا همچین چیزی اومده. نکته بعدی، جدای از تمام این موضوعات و مسائل و بحث‌ها و اصل اینکه این اتفاق افتاده است یا نیفتاده است در صدر اسلام، اون تعداد افراد، اصلا شما بگیرید 1000 نفر اون موقع کشته بشن توی یه دونه جنگ توسط اصلا یک نفر، همه اینا رو فرض میگیریم و فرض محال خیلی هاش، آیا تعداد اونها بیشتر میشه یا کشته های برخی از جنگ های داریوش چیزی حدود 500 سال قبل از اسلام که هزاران هزار نفر رو کشته و 4 میل کرده، یعنی من توضیح 4 میل رو الان دیگه نمیتونم بگم، دوست ندارم الان بگم، دوست ندارم از بابت اینه که خب میدونید 4 میلی اتفاقی بود که حالا کار خوبی نیست دیگه، با نیزه یک کاری میکردن با طرف که گفتنش خوب نیستن، که مثل آقای طبری که راحت داشتش گفتن واقعیت، نه قبلا گفتی چشم کور کرده، گوش بریده، زبان قطع کرده، اینا چیزیست که خود داریوش داره میگه، نه اینکه طبری راجع به امیرالمومنین یه ادعایی رو مطرح بکنه، خود داریوش داره اینو میگه. کتیبه ثبت شده در زمان داریوش، 3 زبان هم ثبت شده، یعنی هم میخی ایران و باستان، هم ایلامی، هم بابلی، رونوشت زبان سامی، زبان دیگر هم دارن، دیگه آرامی هم دارن. خودش داره میگه قبول نمیکنن این آقایون. آقای طبری تکفیری، عمدن دارم میگم طبری تکفیری، آقای محمد ابن جریر رستم و طبری صاحب تاریخ و تفسیر تکفیری، حقیقتا یادم تکفیری بوده، اون راجع به امیرالمومنین یه حرفی زده باشه ما باید بپذیریم؟ نه طبیعتا نمیپذیریم. یه نکته دیگه هم، حالا میذار طولانی شد پاسخ نسبت به این سوالتون. آقای دموندی عزیز، این بزرگوارانی که این ادعا رو دارن لطفا بفرمایید بیان تو برنامه مطرح کنن، هم تو که شما اومدید مطرح فرمودید، بیان اینجا بالاخره اون دو تا سوال میپرسن، ما یه سوال میپرسیم، حالا شاید یکی از این 10 تا سوال ما رو پرسن.
بازخوانگرا مطرح کرده بود گفته اگر قبر امامت فلسطین هنوز در زمان خلفای عباسی به آب بسته شد ما به چی داریم توسل میکنیم؟
اگر قبر مطهر امام حسین علیه السلام توسط بنی عباس به آب بسته شد چی؟
ما داریم به چی الان توسل میکنیم؟
محل قبر محل سواله که چطوری بعدن پیدا شد؟ خب ما معلومه.
نه برای امسای جسد مبارک حضرت آیا اومد؟
نه 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 همچین اتفاقی نیفتاده. اون چی که ما چطوری اونجا، البته این بحثی به داریوش و کوروش و اینا نداره، ولی چون شبهه مطرح شد جواب بدم خدمتتون. بعد از ابی عبدالله امام حسین علیه السلام و اتفاقاتی که افتاد برای قبر مطهره ایشون، ما امام معصوم و زنده و حی داریم. خیلی راحت امام معصوم متصل به علم الهی نشون میده اون منطقه کجاست. شک و شبهه باقی نمونه. نهایت هم که ما گزارشی نداریم مبنای بر انتقال جسد و اینها، هیچ روایت شیعه که بتواند مشمن ما محل استناد قرار بدهد بر این مسئله نداریم. نهایتش این است که اصلا خاک کربلا برای ما موضوعیت داره. خاک کربلا، شما میگید اگر امام حسین اونجا جابجا شده باشد ادعا کرده باشن، که من میگم اینو نمیتونن اثبات کنن، میگیم اصلا امام حسین قبل از اینکه در کربلا به شهادت برسن در آن سرزمین مقدس مورد تقدس بالاتری با مزین شدنش به بدن ابی عبدالله علیه السلام قرار بگیره. قبل از شهادت امام حسین زمین کربلا زمین مقدسی بوده. روایت شیعه و سنی روایت داره در این زمینه. شبهه نابود میشه اصلا. این راه به جایی نمیبره همچین سوال و شبهاتی. آقای دماوندی عزیز.
بله بله.
خب. سوالات چون همین بود، خودشون چرا نمیان بپرسن اینا؟ ما فکر کنیم شما مخالفید، اگر من نکتهمو میگفتم.
یک کتابی هست، یکی از مخالفین بهش استناد کرده بود در اینترنت، به اسم علی قطان العرب، العیاذ بالله، میگن در جنگ‌های ایرانیان با عرب اگر مبحث دوباره باز شد به این کتابم بپردازید، چون یکی دو جا دیدم به این کتاب استناد میکنه.
اونو من قبلا توضیح دادم، باز میرسم تو برنامه تاریخ پدروش، برسیم ان شاء الله به تاریخ اسلام، اونا رو خدمتتون میگم. ولی یه نکته بگم، ببین همین حالا من نمیدونم دقیقاً کدوم کتاب مد نظر شماست که استناد کردن، اگر اومدن اسم کتاب رو گذاشتن امیرالمومنین قتال العرب، قتال العرب ایرانیا که عرب نبودن که، خب قتال الفارس نبود، قتال الفارس نبوده، قتال العرب اومدن گفتن، اگرم همچین لقبی رو اومدن دادن به امیرالمومنین. پس این اصلا برعکسه، یعنی بعد بگم امیرالمومنین با عربا جنگید نه که با ایرانیا جنگید.
ممنون از شما،
موفق باشید. اتاق فرمان فرصت که دیگه نداری، ولی مخالف راست تماس نگرفتن. آقا احمد از خراسان، سلام علیکم. زمان اتاق فرمان،
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
قربان شما، همچنین.
آقا اول من اینو بپرسم، موافقید یا مخالف؟
من یک نظریه دارم درباره به حساب عمل کوروش که آیا کار درستی بوده یا نادرست بوده، میخوام بگم در اسلام هم هست.
کدوم عمل کوروش؟
فرمودین هزاران هزار نفر کشته و اینا. اولا هر فردی رو از 100 سال گذشته رو نمیشه به حساب با قانونای امروز بشه محکومش کرد یا رفتار کردارش رو با امروز سنجید.
یه لحظه آقا احمد بذارید بخش بخش پیش بریم. آقا احمد عزیز، آقا احمد بذارید بخش بخش پیش بریم. یعنی شما میگید مثلا در 2000-2500 سال پیش یه کسی بیاد چند هزار نفر بیگناه رو بکشه، قوانین اون موقع اینو میپذیرفته، وجدان میپذیرفته، اونایی که کشته شدن دردشون نمیومده، که میگید با قوانین الان نسنجیم؟
میخوام همینو بگم آقای حسین. ابن تیمیه ایشون که به حساب اهل فنند و از نظر اهل سنت اینا میگه کش حتی مسلح کردن مسلمان ایرادی نداره به شرطی که وحشت بیفته تو موجود حالا دشمنه یا هر کی هست.
ابن تیمیه از اونا بدتر. اگر ما از ابن تیمیه دفاع کنیم شما بیدش استناد کنیم. ابن تیمیه تکفیری خیلی معلوم الحال نزد ما. به کلامش نمیتونی
اشتراک کنیم. صحبتم سر اینه که این آیا این از طرف خودش گفته یا این طبق سنت به قرآن بوده. اول خب.
من همینو بگم. آیا بذارید دونه دونه جواب بدم. احمد آقا ما روایات متعدد داریم که مسله کردن حرامه، حتی مسله کردن حیوانات. آقا مسلمان که هیچی، یعنی مشرک که هیچی، کافر که هیچی، مسلمان که هیچی، مسله کردن حیوانات رو هم حرام میدونیم. شیعه روایت داره شکار برای تفریح هم حرامه. دیگه از این بالا تبعه شما میگید آقا ابن تیمیه
گفته از روی یک باوری هست، از روی یک مستنداتی هست. حالا میخوام بگم درباره 2500 سال 2000 سال
پیش. خب وایسید، پس احمد آقا اجازه بدید بخش میفهمید. حالا ابن تیمیه حرف زده بر اساس یه باورای مستنداتیه. بحث این نیست که آقا ابن تیمیه بر اساس یه مبانی اومده این حرف زده یا نه، بحث اینه که رو کدوم مبانی. اگر بر اساس مبانی بنی امیه و بنی عباس باشه، هر چیزی ممکنه ازش بیرون بزنه. ولی اگر اومد بر اساس ثقلین که برای ما ملاک است، اونها رو شاهد آورد و استدلال درست بر اونها چید، اونجا باید بحث بکنه صحبت.
منظورم اینه که اهل سنت اینو باید جواب بدن.
اهل سنت جواب بدن. اهل سنت
نیستم، میخوام بگم که صحبتم درباره اینه که فردی که این حرف میزنه یکی از مهمترین حساب افراد وهابی اهل سنت.
بله. اینا ما موافقم. اصلا ظلمهای و برخی از خلفای به اسم اسلام انجام دادن که اصلا خیلی فراتر از اتفاقاتی که تو پادشاهان کلن عالم انجام دادن، یعنی همه رو جمع بکنی به پاشون نمیرسه.
اونو اسلام هم اجازه میده، میگه رو با وحشت بندازین. این رو چطور باید بندازن تو دل کسی؟ دشمناتون رو مثلا بترسونین به چه شکل؟ باید یک طریقه ای باشه. به هر حال آقای کوروش، جناب کوروش اون زمان که این کار عمل انجام دادن، نه این که مثلا تیر زدن در اون زمان خوب بوده در این زمان بده، این نیست.
چی بد نیست؟ چه کار رو انجام دادن نه اینکه در اون زمان بده؟
من میگم که اون برخوردی که یک فرماندار یک فرمانده انجام میده در اون موقعیتش باید قرار بگیرن آدم ها. مثلا که اون حالت چه حالتی بوده، در چه موقعیتی بوده،
حالت تهاجمی بوده به یه سرزمین دیگه،
جامعه چه برخوردی داشتن در زمان
احمد آقا
ناصرالدین‌شاه گفتن که وقتی میخواستن گردن کسی رو بزنن حق به حساب یک اون جلاد می آمده و گفته با سقط با آجر سرش کن می کرده، از بازاریا به حساب حد رحم می گرفته، یعنی می گفته بدین که چیزش کنه که گردنش راحت زده بشه. هر زمان یک رسم خاص
در
اون زمان افراد که این 200 سال نمیشه از زمان قاجاری فکر کنم
اینو شنیدم و درست هم هست، چون این عدیم آقا حضرات که مملکت رو به باد دادن این کارا میاد. بعد این رو میخوام بگم، این رو قبول دارین اون یه نوع وحشتی بوده که فرهنگ بود ما، یعنی رومی ها این کار رو میکردن، غیر رومی ها این کار رو میکردن، بت پرست ها این کار رو میکردن. این عمل یک عمل قبیحی نبوده برای افراد ضعیف، ولی همیشه بوده، ضعیف ها کتک میخورن میزنن تو سرشون. و در اسلام هم روح هست، روح شما قبول دارین که در اسلام روح هست، در قرآن هم نوشته. حالا
باید اون بحث رو بازش جداست، یکی دوتا گفتیم در جوابتون رو دارم. اجازه بدید اینجا رو احمد آقا، اجازه بدید. اون روح اصلا اون عکس العمل به یک رفتاره، عمل ابتدایی نیست. میفهمید آقا کوروش وقت برنامه تمام شده و گذاشته آخر نفر تماس گرفتید، کوروش این کار رو انجام داده، پس شما معتقدید این اتفاقات افتاده، کشتارها بوده در زمان کوروش و داریوش؟ میگه آقا عمق عرفش قبول میکرده. آره
من میگم اون جبو باید سنجید. مثلا
خب جبو من میتونم بگم
2000 سال پیش اروپا هم همدیگر میخوردن
بابا. یه درد اونایی که کشته شدن که کم نمیکنه که. اصل مسئله پذیرفتید. یه نکته، خود داریوش، گوش بدید به من با دقت لطفا، خود داریوش فهمیدن تا این تمام اینو گوش بدید، خود داریوش در کتیبه بیستون میگه من اینقدر آدم کشتم که اگر تا اینجا که گفتم بقیهشو بگم شما باور نمیکنید، میترسم منو تکذیب کنید. یعنی عرفم اونجا کشتن این همان، اگه عرف اون بودی که اصلا هیچ آدمی نباید رو زمین میموند. اون که حالا حرفتون دیگه قضاوت با بیننده ها، اونش نمیخواستم توضیح بدم، توضیح واضحات میشه. ولی اگر حتی نهایتا اینم بپذیریم، خود داریوش میگه اینقدر کشتن که تو عرف خارجه. بابا کتیبه 22 رو دارم میگم ها،
جناب حسینی به عنوان افتخار حتما گفته، نه به عنوانی که دشمنش بشن.
به عنوان افتخار گفت. خوبه، پذیرفتید دیگه. من به نظر الان توضیح واضحه، الان خودمون صحبت کنیم. کشتنه چند هزار تا آدم، نیزه فرو کردن به بدن آدم‌ها به اون شیوه، بریدن گوششون، چشم عمق عرفی بوده دیگه. باش
آقا اون دوره حالا نبوده که آدم وحشت می‌کنه، دایشه این کارا رو می‌کنه، آدم دل‌لرزه به جونش می‌افته.
دستتون درد نکنه آقا احمد، اصلا بهتر از این نمی‌شد کسی بیاد اینجا این توضیحات رو بده.
من میگم آخه جناب حسینی زمان باید با خودش بسنجیم. ما اگه کوروش بودیم همون کار انجام میدادیم.
باشه، پس نیان بگن که کوروش بدون جنگ بابل رو فتح کرد، این جنگ هاشون جنگ های فرهنگی بوده، هیچ ابزاری توش نبوده.
من دارم در باره عمل آقای کوروش دارم میگم، جناب کوروش و ما اون جب باید بسنجیم. مثلا طرف میاد در باره هلیوکوخان وقتی که اون جب نشون میدن، در باره چنگیز خان نشون میدن، میگن این هم چه آدمی بوده، در این اخلاق بوده، به این فکر بوده.
احمد آقا حالا یه سوال آخرم، من اصلا در مورد اینجاش دیگه توضیح نمیدم بهتون، بیننده دیگه خودش قضاوت میکنه. اسکندر آدم بدی بود یا آدم خوبی بود؟ همین که اینجاست
او کسی که قهرمان یک کشوری هست برای ایرانی دشمنه. بله
دشمن اسکندر
میگم برای رومی ها قهرمانیه، برای ما دشمن.
آها خب عرف اون موقع که کشت و کشتار رو میپذیرم اسکندر رو نهایتا میگیم کشتار رو انداخت دیگه، چرا دشمن شد؟ چرا برای کوروش، برای داریوش خوبه، برای اسکندر بعد؟ این هم عرف اون زمان بوده دیگه. دست شما درد نکنه. ممنون احمد آقا، متشکرم نکاتتون رو فرمودید. آقای علی یه نکته کوتاه، اینو فقط خیلی مختصر بگم. هویت ما، ایرانی بودنمون به معنای دفاع از کشور اسلامیمون، همش سر جای خودش، ذره کوتاه نمیایم. این تاریخ، تاریخ ماست و ما حق داریم بیایم نقدش بکنیم، در موردش کنکاش بکنیم. ما در این خصوص هم سعی میکنیم تا اونجا که میتوانیم عدالت را رعایت بکنیم. فلزا یه زمان هوا برخی و برنداره فکر کنن ما اومدیم اگر گفتیم این اتفاق در تاریخ افتاده فلزا ایران رو کنار گذاشتیم. خیلی محکمتر از قبل پای کشورمون هستیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.